ساعت 22 به وقت تهران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 31 مرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 22 آگوست سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه طی سخنانی در اسپانیا پاسخ تهران به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای احیای برجام را معقول ارزیابی کرد. آقای بورل در این حال تأیید کرد که هنوز نتیجه بررسی واشنگتن درباره این پیشنهاد و واکنش تهران به صورت رسمی به این اتحادیه ارسال نشده است. پیشتر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود از وجود برخی مسائل باقی مانده در احیای برجام خبر داده بود.
تا زمانی که روی همه اون موضوعات توافق نشه نمیتونیم بگیم به توافق رسیدیم و نسبت به مرحله بعدی ما پیش‌داوری بکنیم یا به استقبال مرحله جلوتری بریم، چرا که موضوعات باقی مانده هرچند ممکنه به لحاظ نسبت و درصد موضوعات مذاکرات اندک باشن اما به طور قطع موضوعات مهمی هستند و در خصوص موضوعات مهم باید تصمیم گیری بشود و توافق شکل بگیره.
واشنگتن اگرچه به طور رسمی درباره نتایج بررسی خود ابراز نظر نکرده، اما برخی مقامات که نامشان فاش نشده از پیشرفت در مذاکرات سخن گفتند. در همین حال ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که موضوع انتقام از قاتلان به گفته او قاسم سلیمانی فراموش شدنی و قابل مصالحه و سازش نیست و ارتباطی با موضوع رفع تحریم ها ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از تمام امکانات ایران برای گرفتن انتقام از عاملان و سپردن آنان به محکمه سخن گفته است. قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه در 13 دی 1398 هنگام خروج از فرودگاه بغداد در عملیات پهپادی آمریکا به فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت ایالات متحده کشته شد. 16 زن سیاسی زندانی در زندان اوین با انتشار نامه‌ای نسبت به شرایط حاکم بر زندان‌ها ابراز نگرانی کردند. در این نامه از جمله به امضای هستی امیری، نرگس ادیب، فریبا اسدی، سپیده قلیان، گلاره عباسی، سبا کردافشاری، عالیه مطلب‌زاده و نرگس محمدی رسیده و نسبت به شیوع کرونا در بند زنان زندان اوین و همزمان افزایش ناگهانی به گفته آنها بی‌رویه شماره زندانیان هشدار داده است. این نخستین بار نیست که بند زنان در زندان اوین و سایر زندان‌ها از جمله قرچک ورامین شاهد چنین شرایطی است. سازمان حقوق بشر ایران روز یکشنبه 30 مرداد از اجرای حکم اعدام 5 زندانی بلوچ در زاهدان خبر داد. یکی از اعدام شدگان امید آلیزهی کودک مجرمی است که در سن 17 سالگی در دعوای خیابانی مرتکب قتل شده بود. همچنین روز شنبه 29 مرداد حکم اعدام 4 زندانی دیگر هم در زندان مرکزی زاهدان با اتهامات مربوط به مواد مخدر و قتل عمد اجرا شد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 103 نفر از شهروندان بلوچ در ایران اعدام شدند و کمتر از 24 ساعت از کشف یک بسته مشکوک در نزدیکی محل برگزاری جشنواره فرهنگی استکهلم پلیس در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که این بسته حاوی مواد منفجره بوده است. نشریه سوئدی آفتون بلادت پیشتر نوشته بود که محتویات این بسته یک بمب با خطر انفجار بالا بوده است. پلیس سوئد یک شنبه شب 30 مرداد از کشف یک بسته مشکوک در نزدیک محله برگزاری آخرین هفته جشنواره فرهنگی استکهلم خبر داده بود. ابی خواننده مشهور ایرانی هم یک شنبه شب در این جشنواره برنامه داشت.
بله، مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. گزارش‌های مفصلی داریم درباره مذاکرات احیای برجام، موضع اسرائیل در مورد احیای برجام رو بررسی میکنیم که نخست وزیر این کشور گفته به برجام تعهدی نخواهد داشت.
چیزی که الان مشکل شده یکی این توافقی که داره به دست میاد که ظاهراً اسرائیل به نظر میاد که یه مقدار نگرانن بعد برخی مفادش که آمریکایی‌ها شاید زیادی دارن امتیاز میدن به ایران.
در صورت احیای برجام وضعیت بازار نفت ایران چگونه خواهد بود؟ گزارشی داریم در این زمینه.
بخشی از نفت ما خب در اروپا مشتری داره و اونجا براش نور امیدی هستش که بتونه بفروشه که اینها هم هیچ موقع با ما طولانی مدت قرارداد نداشتن.
سری میزنیم به استکهلم در سوئد، محل برگزاری آخرین هفته جشنواره فرهنگی که بسته این مشکوک حاوی مواد منفجره در آن کشف و خونسا شد. همه اینها و بیشتر از اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پاسخ ایران به متن پیشنهادی این اتحادیه برای احیای برجام را معقول دانست. این نخستین واکنش رسمی اتحادیه اروپا به پاسخ تهران به شمار می رود. از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه آمریکا را به تعلل در مذاکره های غیر مستقیم بر سر احیای برجام متهم کرد. ناصر کنعانی گفت چند موضوع باقی مانده که باید حل شود، اما این موارد بسیار مهم هستند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که ایران پاسخی معقول به پیشنهاد این اتحادیه برای احیای برجام داده. جوزپ بورل روز دوشنبه در یک نشست دانشگاهی گفت که همه منتظر پاسخ آمریکا هستند.
Estados Unidos no ha contestado formalmente todavía.
ایالات متحده هنوز به طور رسمی واکنشی نشان نداده، اما منتظر پاسخ آنها هستیم و امیدوارم این پاسخ به ما اجازه دهد که مذاکره را به پایان برسانیم. امیدوارم این طور باشد، اما نمیتوانم به شما اطمینان بدهم. پاسخ باید تاکنون میرسید. جلسه ای در وین در پایان هفته گذشته برنامه ریزی شده بود، اما برگزار نشد. ممکن است در هفته جاری برگزار شود. اگر بتوانیم این توافق را دوباره برقرار کنیم، جهان مکان بسیار امن‌تری خواهد بود.
همزمان ایران از ایالات متحده به دلیل آنچه که تعلل در پاسخگویی به پیشنهاد خود خوانده انتقاد کرد. تهران هفته گذشته پاسخ خود را به پیشنویس توافق نهایی احیای برجام که اتحادیه اروپا ارائه داد ارسال کرد.
ما بارها تأکید کردیم که به دنبال توافق خوب، قوی و پایدار هستیم. توافق خوب از نظر ما به این معناست که منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تأمین بشود و این منافع پایدار باشد و در روند اجرا بازه زمانی وجود داشته باشه که برای جمهوری اسلامی ایران اثبات بشود که طرف مقابل بر تعهدات خودش ایستاده و در حوزه عملی به توافقات پایبند خواهد بود.
این اظهار نظر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالی است که یک روز پیش از آن رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بر سر تلاش‌ها برای احیای برجام گفتگو کردند. این در حالی است که یائیر لاپید نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل روز دوشنبه به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت که اسرائیل با بازگشت به برجام مخالف است و به آن متعهد نخواهد بود. بنابر گزارش سایت خبری اکسیوس، ایالات متحده تلاش کرده تا نگرانی‌های اسرائیل را درباره احتمال احیای برجام برطرف کند و حتی بازگشت به این توافق را به این زودی میسر ندانسته. با این حال، بنابر این گزارش، این اطمینان بخشی از سوی واشنگتن دولت اسرائیل را قانع نکرده. اسرائیل پیشتر بارها تهدید کرده بود که اگر تلاش‌ها برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ناموفق باشد، دست به اقدام نظامی علیه تأسیسات اتمی این کشور خواهد زد. از سوی دیگر تهران میگوید که اروپا بیشتر از این کشور به احیای این توافق نیاز دارد. تنش‌های بین غرب با روسیه مشکلاتی را در زمینه تأمین انرژی اروپا ایجاد کرده. خبرگزاری بلومبرگ می نویسد در صورت توافق بر سر احیای برجام و رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نفت این کشور احتمالاً سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها وارد بازارهای جهانی خواهد شد و افت فروش نفت روسیه در اروپا را جبران می‌کند. گرچه به دنبال این تازه ترین تلاش ها احیای برجام به نظر محتمل تر از هر زمان دیگری می رسد، اما همچنان تنش‌های ایران و اسرائیل می تواند شرایط را در آخرین دقایق کاملا تغییر دهد.
گزارشی بود از نازآفرین میرزا خلیلی. اما گره کلاف پیچیده احیای برجام همچنان بسته است و در حالی که نزدیک به یک هفته از ارائه پاسخ ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا می‌گذرد، هنوز آمریکا واکنشی نشان نداده. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت آمریکا در ارائه پاسخ تعلل کرده است. ساعتی بعد از این اظهارات، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نشستی خبری پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا را معقول توصیف کرد. درباره این تحولات، بابک غفوری آذر با فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، گفتگویی کرده و از او درباره اظهار نظر جوزپ بورل پرسیده است.
حقیقتش رو بخواهم، من فکر میکنم که آقای بورل داره سعی میکنه فشار رو روی آمریکا بالا ببره که اونها هم سریعتر جواب بدن، هم تصمیم بگیرن و هم این توافق به یک نتیجه برسه و تاکتیک مشخص بشه. اگه خاطر اون باشه، قبل از این موقعی که آمریکا و غرب و اروپا اون درافت نهایی نوشته بودن و به ایران پیشنهاد داده بودن، همینطور کامنت ها رو در مورد ضرب العجل و اینکه این قسمت میذاشت که ایران هم ناچار باشه که جواب بده. من فکر میکنم واقعا دارن تلاش میکنن که طرفین اصلی مذاکره، یعنی ایران و آمریکا، و الان در این برهه آمریکا رو تحت فشار بذارن که جواب بدن و تا جایی که میتونن همکاری بکنن تا بلکه به یه سرانجام برسه. دقیقا همون صحبتایی که تهران تو این چند روز، صداهایی که از تهران میومده که ما همکاری کردیم دیگه الان تو سرزمین آمریکا داره تعلل میکنه، اونها رو به نوعی تایید کرده و اگر قرار باشه که به هر دلیلی کار به نتیجه نرسه، ایران هم میتونه بگه که ما تلاشمون رو کردیم. بنابراین در راستای اون صحبتهایی که ایران میکرد، و این نکته جالب و مثبتی هست برای اینکه حداقل اروپا داره نقش موثری رو سعی میکنه ایفا بکنه که این تلاش رو به این نتیجه برسه.
خب فکر نمیکنید این نوع اظهار نظر میتونه هرچه بیشتر به نوعی اتحادیه اروپا رو در جانب ایران قرار بده، از این منظر که به نوعی اتحادیه اروپا قرار بود تسهیلگر مذاکرات باشه، اینجوری در واقع یک جوری در جبهه ایران قرار میگیره؟
نمیدونم واقعا در جبهه ایران باشه. میگم من سعی میکنم، چون ایران متهم میکرد که اون شیوهی که اتحادیه اروپا در پیش گرفت ضرب العجل اعلام کرد، تا یه حدی ایران رو، برخی گروه ها رو حداقل در ایران گنجیده کرده بود و خیلی رضایت نداشتن از منفی برخورد اروپایی ها. میگم خصوصا اون ضرب العجل تعیین کردن برای ایران که 12 شب اون روز رو تاریخ تعیین کرده بودن که به عنوان طرف مذاکره نیستن و به عنوان میانجی رضایت نداشتن، و فکر میکنم این اون شاید تعدیل بکنه اون تصوری که اتحادیه اروپا فقط با آمریکا همکاری میکنه یا نقش موثری برای ایفا، برای ایران و میانجیگری ایفا نمیکنه. این رو ممکن تعدیل بکنه، ولی در نهایت به هر حال مشخصه که اروپا و آمریکا خیلی بیشتر نکات مشترک دارن، منافع مشترک دارن تا اروپا و ایران، و بنابراین این تصور که اگر قرار باشه آمریکا جواب منفی بده یا هر اتفاقی بیفته اروپا میاد کنار ایران قرار میده، فکر نمی کنم که بشه این نتیجه گیری ها رو کرد. من فکر میکنم دارن سعی میکنن تلاش بکنن که یک نتیجه بگیرن و یه فشاری هم روی آمریکا بیارن، در حال خصوصا که الان مسئله اسرائیل مطرحه و به نظر میاد که اون نگرانی ها شاید باعث شده که الان یکم دیر شده باشه و ما نمیشنویم آمریکا که بالاخره تصمیمشون چی هست.
به موضوع اسرائیل هم که اشاره کردین، در روزهای گذشته از جانب اسرائیل هم گزارش‌های مختلفی منتشر شده بود که به نوعی فشارها رو برای به نتیجه نرسیدن مذاکرات بیشتر کرده بودن. الان بر مبنای اظهار نظر شما اینطور فکر میکنید که ممکنه که همین فشارها باعث شده که آمریکا در پاسخ به پیشنهادهای اتحادیه اروپا و متن ایران تعلل داره میکنه؟
حتما یه بخش بزرگ و عمده‌ایش فشارهای اسرائیل هستش و خب فشار جمهوری خواهان و حتی دموکرات‌هایی که نزدیک اسرائیل هستند و چندان موافق قرارداد با ایران و احیای برجام ممکنه نباشن. در این حال این رو هم در نظر بگیریم که دولت آقای بایدن اون شرایط دولت آقای اوباما رو نداره و میزان تنش‌ها با اسرائیل الان به اون شدتی که در زمان برجام اولی آقای اوباما بودن نیست. یک مسئله دیگه‌ای هم که شاید کارو پیچیده‌تر کرده اینه که الان مسئله برجام میتونه سیاست داخلی اسرائیل رو تحت تاثیر قرار بده، به این معنا که آقای نتانیاهو توی انتخابات داخلی اسرائیل ممکنه دست بالاتر رو بگیره و شاید گروه‌هایی هستن در آمریکا خصوصا در بین دموکرات‌ها که نمی‌خوان آقای نتانیاهو به صحنه سیاست برگرده، چون به دلایل مختلف مشکلات مختلف در عرصه‌های مختلف از جمله مسئله سیاست آمریکا در منطقه در مقابل ایران در برابر برجام در مورد فلسطین همه اینها رو منجر بشه. بنابراین اون هم ممکنه تعلل‌ها، دلایل تعلل باشه، فشاری که ممکنه لابی‌های نزدیک اسرائیل الان دارن می آقای بایدن میارن و هزینه ای که اون وقت آقای بایدن و دموکرات ها در انتخابات میان دوره ممکنه ناچار بشن بدن و سبک سنگین کردن این که آیا این هزینه سیاسی به اون دستاورد عملی که ممکنه اتفاقا تامین کننده منافع ملی آمریکا هم باشه ولی نشه فروختش به مردم، این سبک سنگین کردن احتمالا زمان داره میبره و اگر هم قرار باشه که به نتیجه نرسه واقعا بیشتر فشارهای سیاسی هست که احتمالا سبب میشه که آمریکا نتونه با ایران همکاری بکنه یا امتیازات کافی به ایران بده. بنابراین بله، مسئله اسرائیل واقعا تعیین کننده است از سیاست داخلی آمریکا.
بله، گفتگویی بود با فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین المللی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه 31 مرداد در تماسی تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت که کشورش مخالف بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران است و اگر این توافق احیا شود به آن متعهد نخواهد بود. نخست وزیر اسرائیل مدعی شد که شرایط تعیین شده در توافق جدید فراتر از محدودیت‌های تعیین شده در برجام اولیه است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از وضعیت پیش آمده در شرایط فعلی منطقه پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
واقعا این موضع‌گیری آقای لاپید شاید در زمانی که دولت نتانیاهو سر کار بود یک چیز عادی و رایج بود، اونسون خب رسمن و مثلا آشکارا مخالف بود با برجام و نهایتاً هم از طریق آقای ترامپ تونست آمریکا رو متقاعد بکنه که از این توافق خارج بشه. در مورد دولت آقای بنت و لاپید که ظرف یک سال سر کارن، عمدتاً موضع این بوده که ما باید با دولت آمریکا تعامل بکنیم، خواسته خودمون رو مطرح بکنیم و سعی کنیم که در این مذاکرات که پیش میره از طریق اعمال این خواستها بیش از پیش توافقی به دست بیاد که تأمین کننده منافع اسرائیل بوده باشه. منتها خب چیزی که الان مشکل شده یکی این توافقی که داره به دست میاد که ظاهراً اسرائیلی‌ها به نظر میاد که یه مقدار نگرانن بعد برخی مفادش که آمریکایی‌ها شاید زیادی دارن امتیاز میدن به ایران. منتها شاید وضعیت یا حساس‌تری که برای آقای لاپید پیش اومده اینه که در اسرائیل نزدیک میشن به انتخابات پارلمانیشون و تو شرایط طبیعیه که این نیروی مخالف آقای نتانیاهو هر چه در این عرصه کوتاه بیان صحبت نکنن و یک وضعیتی رو پیش ببرن، موضوعی پیش ببرن که نتانیاهو و جناح مقابل بتونن به عنوان انفعال ازش یاد کنن، روش مانور بدن، طبیعیه که در نتایج انتخابات پارلمانی میتونه تاثیرگذار باشه. تو این عرصه است که می‌بینیم خب آقای لاپید ظرف این روزها حوازه مختلفی گرفته، همینطور که شما اشاره کردید به تلفنی با آقای مکرون، با خود دولت آمریکا تماس گرفتن، قرار هفته آینده به آلمان بره، بعد در مجمع عمومی سازمان ملل احتمالاً تا پیش از انتخابات اسرائیل حداقل اگر برجام امضا نشه این بحث و مباحثات ما در صحنه سیاسی اسرائیل خواهیم داشت.
چنین موضع صریحی رو کمتر شاهد بودیم از طرف اسرائیل. معمولاً وقتایی که به خصوص از طرف آمریکا اطمینان‌هایی به دولت‌های اسرائیل داده می‌شد، اظهار نظرهای متفاوتی رو ما از سیاستمداران اسرائیلی می‌شنیدیم، ولی الان در شرایطی که به هر حال دنیا درگیر جنگ‌های مختلف هست، روسیه علیه اوکراین و مواضع چین علیه تایوان و از این طرف هم که وضعیت به هر حال گفتگوهای احیای برجام ایران و کشورهای غربی، این موضع اسرائیل به نظر شما یه مقدار تند نیست؟
خب تون هستش، در نظر بگیریم که در کمال در این تندی یه مقدارم فرمول بندی که ارائه میکنه آقای لپید حالت ژله‌ای داره، به این معنا که عنوان میکنه اسرائیل پایبند نخواهد بود به توافق احیای برجام. اینه که آیا این عدم پایبندی به معنای این باشه که حتما علیهش وارد عمل هم خواهد شد، یا بعد از انتخابات که از سرگذشت لزوما همین موضع حتی در همین سطحش حفظ بشه، با توجه به اینکه خب این تهدید میتونه همچنان، توجه به اینکه آمریکا رو همین پاسخی نداده به مواضع ایران، پیش از پیش آمریکایی‌ها هم به این طرف که همچنان سختگیری خودشون رو داشته باشن، کوتاه نیان زیاد در برابر خواست ایران. یعنی اهداف چندگانه ای رو این نوع موزگیری آقای لپید دنبال میکنه، هم به لحاظ مسائل داخلی تاثیرگذاری رو عرصه داخلی در تو انتخابات پارلمانیش، و هم یعنی که اونجایی که ممکنه آمریکایی‌ها رو همچنان زیر فشار نگه بذاره، به صورت علنی دائم در رسانه‌ها دارن صحبت میکنن، اونم خب در صورتی که ببینید ما مقامات امنیتی و نظامی اسرائیل صراحتا گفتن که توافق بهتره، درست بهتره که توافقی حاصل بشه از این جهتش، ولی به لحاظ وضع سیاسی و همونطور که گفتن مسائل داخلی اسرائیل، انتخابات به نظر میاد اونقدر وضع سنگینیه که آقای لاپید فعلا در یک همچین ریلی حرکت میکنه، و باید دید که دست کم اول که شاید آمریکایی‌ها به ملاحظه همین مسائل برجام رو تا قبل از انتخابات اسرائیل لزوما این توافق سرش حاصل نشه تأخیر بندازن، بعد تا اگر به صدا افتیابی هم بدن تحقیق‌ها رو اعمال بکنند تا این انتخابات اسرائیل از سر بگذره، تا معلوم بشه که نهایتا معادله قدرت در این کشور به کدوم طرف میره.
این نکته که به هر حال انتخابات پارلمانی اسرائیل نقش داره در این نوع لحن نخست وزیر فعلی اسرائیل تقریبا شکی درش نیست، اما وقتی که موضوع مصرف داخلی برخی گفته ها پیش میاد، خب این گفته ها رو در مصاحبه های داخلی و اینها بیان میکنن. الان نخست وزیر اسرائیل این صحبت ها رو در گفتگو با یک مقام خارجی، رئیس جمهوری فرانسه، بیان کرده، بنابراین شاید این گمانه‌زنی چندان دور از واقعیت نباشه که یک جدیتی در این صحبت‌های آقای لاپید هست و احیاناً برنامه‌هایی شاید داشته باشه. اینطور نیست به نظر شما؟
در اصل این بحثی هم که با مقامات خارجی میکنن به لحاظ رسانه‌ای بازم اکو باستا پیدا میکنه در عرصه داخل، یعنی اون عرصه داخلی بی تأثیر نمیمونه از این مباحثی که در عرصه خارجی هم داره پیش میره. میگم تو که اشاره شد نوعی از اعمال فشار بر سر دولت آمریکا هم هست، این حرفا و این صحبت ها گفته میشه. در نظر بگیریم که خب اون چیزی که در رابطه با پیشنهاد آقای بورل ارائه شده آنچنان هم بابتر اسرائیلیان نیست، از فرض کنید اینی که موفقیت ها و پیشرفت هایی که ایران بعد از روج از برجام یا کاهش تعهداتش به دست آورده، مثل ساختن سانتریفیوژهای جدید، اگر این شایعه ها و گمانه هایی که مطرح میشه مثلا که سانتریفیوژها رو از بین نخواهند برد بلکه یک جای انبار خواهند کرد، یعنی که ایران همچنان این امکان رو در دست داره که اگر یه موقع بخواد تصمیم سیاسی بگیره دوباره اینا رو به کار بگیره، یا فرض کنید به نوعی انعطاف نشون داده باشن روی اینی که رصد اون سه چهار تا سایتی رو که با آژانس ایران سرش اختلاف داره و آژانس میخواد که گزارش بده ایران که اونجا چه کار میشه، میخوان راجع به این مسائل در این توافق انعطاف نشون بدن و زیاد سخت نگیرن، اینا چیزایی بوده که خب اسرائیل همیشه حساس بوده راجع به این مسائل. از این جهتش همونطور گفته شد، هم به لحاظ مصرف داخلی و هم به لحاظ اینکه فشار روی طرفهای درگیر در برجام از جمله آمریکا و حتی کشورهای غربی مثل فرانسه و آلمان نگرده داره، این حرفا رو بیش از پیش علنیش هم کردن. علنیش کردن شاید یه مقدار در رابطه با مسائل داخلیه، ولی از این که ازش تأثیر مثبت هم بگیرن، بیش از پیش لابیای اسرائیل در درون کشورهای غربی فعال بشن، اینها همه هم میتونه این نتیجه رو بده.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند. به امید اون که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
اون زمانی که این غارت 3000 میلیاردی رخ داد فرمودن کش ندهید. خب نتیجه کش ندهید چی شد؟ اون 3000 میلیارد که ملاخور شد تو همین روزا که صحبت نان و کوپونی و گرسنگی و گشتن دنبال رزق و روزی از سطل زباله هست، 92000 میلیارد تومان دوباره لوتیخور و ملاخور شد. خب هر آدمی از خودش میپرسه، کسی که اینقدر قدرت داره، همه امور در دست اونه، از طرف خدا منصوب شده، نایب امام زمانه، فرمانده کل قواست، قوه قضاییه رو تعیین میکنه، مجلس خبرگان رو تعیین میکنه، شورای نگهبان رو میگماره، اصلا چه کاری هست که دست اون آدم نباشه؟ آیا اگر نمیگفت کش ندهید، دستور میداد پیگیری کنید، امروز دوباره این اتفاق می افتاد؟
خشونت، ترور، اعدام، شلاق، شکنجه، قتل عضو بدن از طرف هر حزبی گروهی که باشه محکومه.
این آقای خامنه‌ای بگین، حالا تو اومدی میگی اتم، تو اصلا اتم میدونی یعنی چیست؟ کجا رفتی که از اتم حرف میزنی؟ بابا جون من، مردم ما گرسنه‌ایم، نون نداریم بخوریم، نون جیره بندی، تخم مرغ جیره بندی، مرغ جیره، ولی برای تو و نمیدونم این رئیسی آدم کش همه چی مجانیه. ولی اینو بدون، خدا از شما نمیگذره آقای خامنه‌ای، مردم ایران از تو نفرت دارن و همه هم نفرینت میکنن. جمع کنید کاسه کوزتون رو بریم و مردم رو راحت کنید. آقا ما اتم نخواستیم، ما صلح و آرامش و دوستی میخواییم. و سلام علیکم.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برام ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
در حالی که زمزمه‌هایی از حاصل شدن برخی نتایج در مذاکرات احیای برجام به گوش می‌رسد، این سوال مطرح می‌شود که در صورت مساعد شدن شرایط فروش نفت برای جمهوری اسلامی، وضعیت بازار جهانی نفت برای پذیرش نفت ایران چگونه خواهد بود؟ در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، ابتدا از مطرح شدن چنین احتمالی پرسیدم. بهزاد احمدی نیا:
در عین این اخباری که میشنویم در رابطه با برجام، مرتبط با برجام، خب یک سری حرکت‌هایی رو هم تو منطقه داریم میبینیم که شاید اینها چندان امیدوار کننده واسه برجام نیست. مثل اینکه خب ترکیه داره از روسیه به وفور نفت ارزون قیمت میگیره و ذخیره میکنه برای اینکه بتونه به اروپا انتقال بده با تخفیف‌های کلانی که از روسیه داره میگیره، و از طرف دیگه حتی کشوری مثل عمان هم اومده یک مرکز ذخیره سازی سوخت در دریای عمان ایجاد کرده که نیازمندی به تنگه هرمز برای به خصوص سوختگیری کشتی‌ها و شناورها رو پایین بیاره. این میتونه نشونه از این باشه که شاید تنش‌ها در منطقه داره افزایش پیدا میکنه. اما از طرف دیگه هم خب قیمت نفت هم همچنان رو به پایین هستش و کاهش پیدا کرده، یه جورایی فارغ شده از وضعیتی که ایران داره در برجام. اما مشتری‌های سنتی ایران برای نفت به این آسونی ها بر نمیگردن، برای میعانات گازیش تقریبا غیر ممکنه باید بگرده مشتری جدید پیدا بکنه، به خاطر اینکه ما کره و ژاپن رو داشتیم که از ما میعانات گازی و نفت فوق سبک میگرفتن. اونها نفت با نفت آمریکا جایگزین کردن که الان بسیار ارزان تر از نفت های دیگه هم هستش، و به این آسونی ها هم پالایشگاهشون حاضر نیستن دوباره تغییر بدن برای نفتی که از ایران میخوان بگیرن. به علاوه اینکه خب ما در طول این چند سال چندین نفتکش و کشتی و ژاپن رو گروگان گرفتیم و رفتارهای به شدت خصمانه باهاشون داشتیم، این باعث میشه که نتونیم به این آسونی ها اون بازارها رو پس بگیریم. از طرف دیگه بازار سنتی نفت سنگین ایران هم مربوط به هند و چین و یکی دو کشور اروپایی بوده که هند و چین رو الان می‌دونیم حتی عربستان هم از روسیه شکست خورده و عقب افتاده. بخشی از نفت ما خب در اروپا مشتری داره و اونجا براش نور امیدی هستش که بتونه بفروشه، که اینها هم هیچ موقع با ما طولانی مدت قرارداد نداشتن، موردی از ما خرید کردن، روزانه از ما خرید کردن، ولی طولانی مدت با ایران قرارداد نداشتن. برای کوتاه مدت ایران امیدهایی داره برای اینکه بتونه مقداری نفت بفروشه.
ببینید، حالا با تمام این تفصیلاتی که شما بیان کردید، اگر ایران بتونه بازگرده به بازار نفت، این بازگشت ایران چه تأثیری میتونه بر بازار بگذاره؟
خب ایران به مدت چند سال کلن از معادلات بازار نفت بیرون بوده و اصلا مشخص نیستش که دقیقاً چه مقدار نفت میتونه به صورت روزمره تولید کنه، چه مقدار میتونه صادر بکنه. اینها به خاطر از دست رفتن یک سری ظرفیت‌های تولید مشخص نیست و به خاطر نداشتن قراردادهای بلند مدت مشخص نیستش که قابلیت فروش داره یا نه. منتها بازگشت ایران به بازار یک اثر بلافاصله کوتاه مدت داره، اون هم 100 میلیون بشکه نفتیه که ایران ذخیره داره و گفته میشه که در برجام هم صحبت کرده که باید 50 میلیونش رو طی 3 ماه اول یا 4 ماه اول بتونه بفروشه. این جزء شروط ایران بوده که خب حالا شرط بلا موضوعیه به خاطر اینکه کسی بهش تضمین نمیده، ولی در بازار امکان فروش این نفت وجود داره. قاعدتا ایران هم که به شدت تشنه پول هست و به شدت تشنه بازگشت به مدار اقتصاد بین المللی هستش، میاد این رو با تخفیف ارائه میده، با شرایط ویژه ارائه میده، کما اینکه امروز هم ایران داره تمام بیمه ها و هزینه حمل ها رو به عهده میگیره، چون بخش از تحریم ها شامل بیمه ها هم میشده. اینا برای مشتری ها مطلوبه، میتونه تو کوتاه مدت در چند هفته اول بازگشت ایران روی قیمت جهانی نفت هم تاثیر بذاره و یک مقدار قیمت رو پایین تر بیاره، اما در مجموع با توجه به شرایطی که تو دنیا داریم از نظر جنگ اوکراین و از نظر نزدیک بودن به زمستان، این اثر ایران هم بلند مدت نیستش و کم کم در بازار جذب میشه، هضم میشه.
خب یک گزارشی رو خبرگزاری ایرنا منتشر کرد که در اون ادعای 2.5 برابر شدن درآمد نفت رو مطرح کرد. این در شرایطی هستش که حتی بر اساس آمارهای داخل همین گزارش باید حداقل 5 برابر درآمد بیشتر کسب میشد. این رو شما چطور تفسیر میکنید؟
خب این بازی هستش که با اعداد دولت ایران میکنه برای دستاوردسازی. خودشون تو گزارش اومدن گفتن که ما مدعی هستیم که سازمان‌های جهانی میگن صادرات نفت ایران از 400 هزار بشکه شده 1.1 میلیون بشکه، که این بیش از 2.5 برابر افزایش پیدا کرده به لحاظ حجمی. تو همین مدت قیمت نفت بیش از 2 برابر شده. یعنی ما اگر اینا رو با هم ضرب بکنیم، یعنی باید بیش از 5 برابر شده باشه درآمد نفتی ایران. ولی خود گزارش میگه ما 2.5 برابر شده درآمد نفتیمون. و در انتهای گزارش باز این عدد تغییر میکنه، یعنی میان میگن ما از 700 هزار بشکه اومدیم رسیدیم به 1 میلیون بشکه. تو خود یک گزارش شاید مثلا 800 کلمه ای که خبرگزاری دولت منتشر میکنه، این تناقض ها وجود داره و این عدد سازی که جمهوری اسلامی میکنه برای اینکه به مخاطب داخل خودش بگه که وضع خوبه، ولی مخاطب داخل خودش داره میره مغازه خرید میکنه، داره قیمت دلار رو میبینه تو بازار و وضعیت کارخونه ها و بیکاری ها و اینها رو میبینه، خودش نشون میده چقدر وضع دولت خرابه و این درآمدها افزایش پیدا نکرد.
بله، گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا قبرس. اما خیابان‌های مرکزی استکهلم، پایتخت سوئد، شامگاه یکشنبه 30 مرداد به دلیل کشف یک بسته مشکوک به مدت چندین ساعت بسته شد. پلیس سوئد در بیانیه‌ای از کشف یک بسته مشکوک در نزدیکی محل برگزاری آخرین هفته جشنواره فرهنگی استکهلم خبر داد. ابی، خواننده مشهور ایرانی، هم یک شنبه شب در این جشنواره فرهنگی برنامه داشت. در همین باره کاووس اختری، خبرنگار رادیو سوئد در استکهلم، بعد از ظهر روز دوشنبه به رادیو فردا توضیحاتی درباره جزئیات بیشتر این اتفاق داد.
دقایق پیش پلیس در یک اطلاعیه مطبوعاتی اعلام کرد که این بسته مشکوکی که دیشب در استکهلم پیدا شد حاوی مواد منفجره بوده و ولی هنوز معلوم نیست که کسی هم دستگیر نکردن. انگیزه این که این مواد منفجره چرا اونجا بوده و چرا در این جشنواره گذاشتن هنوز معلوم نیست. دیشب این بسته مشکوک در زیر یک سن در جشنواره فرهنگی استکهلم پیدا شد، در حالی که هزاران نفر مردم اونجا بودن در حال گوش دادن و لذت بردن از موسیقی ملت‌های مختلف بودند. منطقه مرکز استکهلم رو بست پلیس و مردم رو از اونجا برد کنار و این بسته رو در یک محل مطمئن منفجر کرد که از بین برد. و بعداً آزمایش‌هایی که انجام داد چندین ساعت طول کشید تا امروز اعلام کرد که واقعاً در این حاوی این بسته حاوی مواد منفجره بوده و میتونسته منفجر بشه، ولی هنوز هم معلوم نیست که واقعاً این بمب، یعنی این مواد منفجره کار گذاشته شده بود برای انفجار یا فقط یکی حالا اونجا گذاشته بود و رفته، یعنی که معلوم نیست که واقعا بمب بوده، بمبی که برای انفجار بوده یا فقط در یک بسته اونجا گذاشته شده.
در گزارش رسانه‌های محلی سوئد اشاره شده بود که این بمب حاوی در صورت انفجار میتونست خرابی‌های گسترده‌ای و احتمالاً تلفات گسترده‌ای داشته باشه. پلیس تایید کرده که این گزارش رسانه‌های محلی رو درباره ابعاد مواد انفجاری کشف شده؟
نه، چیزی در مورد ابعاد و اینکه چقدر مواد منفجره به چه حجمی بوده و به چه انگیزه‌ای بوده هنوز اعلام نکرده پلیس، ولی خب مطمئناً در محلی که گذاشته شد چندین هزار نفر مردم عادی و مردمی بودند که در جشنواره موسیقی و جشنواره فرهنگی بودند. اگر این انفجار پیدا میکرد و این بمب منفجر میشد حتما تلفات خیلی زیادی داشت و یک خطر بزرگی میتونست برای جان مردم باشه و این بسیار بسیار چیز جدی هست که حالا باید دید که انگیزه چی بوده، کی این رو گذاشته. هنوز هیچی مشخص نیست که چرا این کار انجام شده و چرا این بسته اونجا بوده.
اشاره شده که در خبرها که ابی خواننده مشهور ایرانی هم در همین جشنواره برنامه اجرا کرده. اطلاع دارین که بعض کنسرت آقای ابی پیش از کشف این بسته بوده؟ آیا کنسرت کاملا اجرا شده و بعد از اجرای کنسرت بوده؟
نه، بعد از اجرای کنسرت ابی، خب این جشنواره بزرگ جشنواره فرهنگی است که سن‌های مختلفی داره و چندین سن در جاهای مختلف در مرکز استکهلم یکم پراکنده است. ابی در یک سن دیگه‌ای بود که یک فاصله از این بمب داشت و معمولاً یعنی اینکه این ماده منفجره درست در اونجایی نبود که ابی کنسرت داشت. شب قبلش هم فرامرز اصلانی کنسرت داشت در همین جشنواره، یعنی در چندین شب هست و چندین خواننده مختلفی از تمام سراسر دنیا اینجا هستند و این جشنواره را برگزار کردن.
البته هنوز پلیس تایید نکرده درباره انگیزه های در واقع این موضوع و حتی عاملانش هم مشخص نیستند.
نه، اصلا کسی هم دستگیر نشده و فعلا تنها چیزی که مشخص شده که یک بسته مشکوکی پیدا کردن و این بسته رو خونسا کردن. حالا در آزمایشاتی که امروز انجام دادن نشون داده که حاوی مواد منفجره بوده و باید دید که حالا تحقیقات پلیس ادامه داره برای اینکه شاهد، البته پلیس میگه شاهدان زیادی هست، فیلم های دوربین های مداربسته زیادی در منطقه هست، میخوان نگاه کنن و ببینن که آیا میتونن فرد مشکوکی رو پیدا کنن و یا اینکه به صورت تهدید، یعنی کسی هم هنوز معلوم نیست که اصلا تهدیدی بر این صورت گرفته، یعنی کسی که این بسته رو گذاشته آیا زنگ زده و تهدید هم کرده یا نه، هنوز جزئیات مشخص نیست.
بله، گفتگوی بود با کاووس اختری.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
در حالی که معضل کم آبی در ایران به وضعیت قرمز رسیده، اوضاع فرسایش خاک هم بحرانی به نظر می رسد که همین افزایش فرسایش خاک مهمترین دلیل حاصل خیز نبودن زمین و ایجاد ریزگرد هاست. نسرین افشار گزارش می دهد.
این روزها معضل کم آبی گریبان شهرهای ایران را یک به یک می گیرد. قطع آب زندگی مردم استانهای ایران از شمال غرب تا مرکز و جنوب کشور را مختل کرده. به لطف ناکارآمدی مسئولین جمهوری اسلامی بحران آب لاینحل به نظر می رسد. حالا و در این شرایط مبهم آبی کشور خبر رسیده نرخ فرسایش خاک هم 7 برابر نرخ خاکزایی شده است. آماری نگران کننده که نشان از تشدید روند این تهدید زیست محیطی دارد. میزان فرسایش خاک در ایران با رقم متوسط سالانه 16 تن در هکتار به بیش از 7 برابر حد مجاز در ایران رسیده است. کشاورزی و برداشت محصول که مهمترین بخش معیشت روستاییان و مردم شهرهای کوچک ایران را در بر می‌گیرد، با فرسایش خاک ناحاصلخیز شده و زمین به تلی از شن تبدیل خواهد شد. اما در صورت فرسایش خاک چه تغییری در آن ایجاد می‌شود؟
فرسایش خاک پدیده‌ای است که در اون خاک از یک محل به محل دیگه جابجا میشه و این حالت میتونه یک تغییر فیزیکی ایجاد بکنه، یک فرایند تدریجی هست که در حقیقت یک پدیده طبیعیه، منتها فعالیت‌های انسانی شدت آن را تسریع کرده و مشکلاتی را به بار آورده. در ایران متاسفانه در جاهای مختلف ما فرسایش‌های بسیار زیادی رو داریم به دلایل مختلف. در بعضی جاها حتی گفته میشه ما نزدیک 50 تن در هکتار داریم، ولی میانگین کشوری که اعلام شده حدود 17 تن در هکتار میباشه که عدد بسیار بالایی است. فرسایش میتونه توسط باد صورت بگیره که ذرات خاک رو منتقل بکنه از یک مکان به مکان دیگه که فرسایش بادی هست، توسط آب هست که فرسایش آبی هست. وقتی خاک فرسایش پیدا میکنه ابتداعاً به شکل صفحه‌ای هست، بعد آبراهایی تشکیل میشه، بعد همین جوری که فرسایش ادامه پیدا بکنه میتونه خندقهایی رو تشکیل بده، در نهایت خندقهای خیلی بزرگی که معمولاً یو شکل هستن و ضرر بسیار زیادی رو به خاک میرسونن. با توجه به اینکه خاک بسیار مهم هست و حیات زمین وابسته به خاک است، این مسئله میتونه اهمیت ویژه داشته باشه، مخصوصاً در رابطه با کاهش حاصلخیزی خاک.
حدود 80% از سطح کشور خشک و نیمه خشک است و به همین علت عرصه‌های منابع طبیعی نیز از نظر پوشش گیاهی فقیرند، موضوعی که روند فرسایش خاک را سریع‌تر می‌کند. وقوع سیل، نفوس ناپذیری سطح زمین و بارش‌های شدید از عاملان اصلی افزایش 7 برابری فرسایش خاک در ایران است. منصور سهرابی از دیگر عوامل فرسایش خاک می‌گوید:
متاسفانه در ایران ما مدیریت سرزمین رو به درستی انجام نمیدیم و خاک هامون فرسایش پذیرتر شده اند به دلایلی که ما پوشش گیاهی رو حذف کردیم. وقتی که پوشش گیاهی حذف میشه میتونه به راحتی خاک در آستانه فرسایش قرار بگیره، هم فرسایش بادی میتونه بر اون تاثیر داشته باشه، هم فرسایش آبی. شخم هایی که در جهت شیب در مناطق شیبدار زده میشه، معمولا در مناطقی که شیب بالای 10% هست اصولا نباید کشاورزی بشه، که در اکثر مناطق ایران زمین های دیم شیبشون بالاتر از 10% هست، که خود این مسئله میتونه به فرسایش پذیر بودن اون خاک کمک بکنه. و مورد دیگر مسئله دام و مراتع هست که تعادلی بین اینها نیست و اغلب تعداد دام‌ها بسیار بیشتر از ظرفیت مراتع هست، که خود اون هم به مسئله فرسایش پذیر بودن خاک کمک میکنه، هم پوشش گیاهی رو نابود میکنن دام‌ها بیشتر از اون چیزی که ظرفیت مراتع هست، هم با سمکوبی که دارند میتونن خاک و پودر بکنند و به راحتی خاک در معرض فرسایش قرار بگیره. همه اینها به علاوه اون کشاورزی نامتوازنی که در ایران وجود داره میتونه دلیل این باشه که اینقدر ما فرسایش خاک در ایران داریم.
وضعیت آب در ایران مانند خاک است. شاید بحران آب وخیم‌تر از گذشته هم شده. در حالی که قطع آب در 3 مرکز استان شامل شهر کرد، همدان و ارومیه ادامه دارد، بحران قطع آب به مراکز 2 استان البرز و خوزستان نیز گسترش یافته. اما بعد از 2 هفته فشار بیابی در شهر کرد، مرکز استان 4 محال و بختیاری که به عنوان آبخیزترین استان ایران یاد می شد، وضعیت آب شرب در همدان به دلیل خشک شدن دریاچه سد اکباتان، مهمترین منبع اصلی تأمین آب شهر همدان، همچنان بحرانی گزارش شده و این اتفاق باعث قطع یا کاهش فشار آب هر بار تا 10 ساعت در روز اعلام شده است. در حالی که صدای اعتراض مردم برای بیکفایتی در امر مدیریت آب شرب در این تابستان داغ به گوش مسئولین نمی‌رسد، حسن پلارک، مشاور ستاد مرکزی اربعین، از انبار کردن بیش از 150 میلیون بطری آب معدنی برای زائران در ایام اربعین خبر داده است. پلارک به رسانه‌های ایران گفته که این بطری‌های آب اضافه بر آب سردی است که دائما با آب سردکن‌ها در جاهای مختلف در مناطق مرزی و عراق وجود دارد. موزل آب که از سال‌های گذشته هنوز لاینحل مانده، به گفته کارشناسان از دوش مدیری به مدیر دیگر واگذار می‌شود. آنها هم با وجود دانستن منشأ موزل آب در مواقع لازم یا خاموشند و یا با وعده و وعید حل مشکلات مردم را به فردا می‌سپارند.
با این گزارش نسرین افشار به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.